أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 36، جلسة 36 در مباحثه اصول. در ذیل مسئله زد که به طور مفصل دربارش گفتگو کردیم، مبحثی مطرح شد به نام مبحث ترتب. این که امر به شی مقتضی نهی از زد هست، این بیان شد. در زید اون این بحث مطرح شد که آیا امر به زدین فی عرض واحد این مشکلی دارد یا مشکلی ندارد. امر به زدین یعنی طلب و زدین فی آن واحد، یعنی دو تا زد رو در آن واحد، هم انقاض غریقی که در حقیقت او ابن المولا هست و هم انقاض غریقی که عبد المولا هست، هر دو طلب بشود، در حالی که منقض مکلف وقت و قدرت بر انقاض احدهما بیشتر ندارد. یکی از این دوتا رو فقط میتواند انقاض کند و نجات بدهد. خب این امر به ضدین هم محاله، گفتیم استحاله دارد و امکان نداره الا على نحو ترتب، مگر اینکه قائل بشویم به اینکه اینجا این امر امر ترتبی باشه. بگه انقر یا انقر ابنی و ان اسیتهو فانقر عبدی، بگه شما پسرمو نجات بده، اگر پسرمو نجات ندادی برو عبدم رو نجات بده. اگر این باشد به نحو ترتب اشکال نداره. فمون عزل نجاسه، از مسجد نجاست رو ازاله کن، اما اگر ترکش کردی اونجا فعقم الصلا، اونجا نماز بخون، یفصل بده نماز بخون. این الان نحو ترتب باشد. خب اینجا ممکن است که کسی بگوید اشکال نداره. این رو بیان کردیم، گفتیم ثمره بحث رو هم بیان کردیم، گفتیم که اگر نظرتون باشه، گفتیم که این امر ترتبی هم در چه صورته که موجب تضاهم می شود، بین المتساویین باشه یا بین اهم و مهم باشد، بین از کنم محضر شما که متساویین باشه، اونجا دوباره در آن واحد باشد یا در غیر آن واحد باشه، اینها متفاوت بود، مباحثش رو گذشتیم. دو قول در اینجا وجود دارد، قول مثبتین در باب ترتب و قول نافین. یک قول این است که قائلا به این که ترتب وجود دارد، امر به ضدین علی نحو ترتب اشکالی نداره، استحاله ندارد. یک عده نافین هستند، قابل بین هستن که اصلا امر به ضدین محال است، چه فی عرض واحد چه علی نحو ترتب فرقی نمی کند. مثبتین دو تا دلیل داشتن، دو دلیل عمده دلیلشون دو تا بود. اول اشاره کنم فقط به دلیلشون، گفتیم در جلسه قبل، اولین دلیل از ادله مثبتین این است که این بود که گفتن آقا اصلا امر به زدین که تضاهم بیش میاد نمیتونه هم ابن رو نجات بده هم عبد رو نجات بده، نمیتواند هم ازاله نجاست کنه هم نماز بخواند. این تضاهم مال کجاست؟ تضاهم مال اونجاییه که در عرض واحد بدون ترتب باشه و ترتب میاد اون از کنم محضر شما که تضاهم رو بر میدارد. و چیزی که تضاهم رو بر میداره این خودش دلیل است برای این که ترتب جایز است، که این رو مفصل گفتیم. دومین دلیلی که آقایان دارن این است که دلیل وجدان است. فرمودن الوجدان و یحکم، وجدان هر انسانی حکم می کند به این که امر به ضدین اونم به نحو ترتبی هم جایز است هم واقع شده. در میان مصادر فقهی فقها فروع فقهیه عدیده ای رو بیان کردن که در اونها زدان هستن اما علا نحوه ترتب. هر وجدانی اینو تصدیق میکند که هم جایز است وقتی به ترتیب شد ترتب شد، اول این اگر اسیان کردی دومی، هر دو هم در آن واحد صادر میشه، اما فعلیتش یکی بعد از دیگریه. یعنی اول عزل نجاسه فعلیت دارد گردن مکلف رو میگیره، اما اگر ازاله نکرد اسیان کرد گردنش رها نمیشه، ذمه‌اش فارغ نمیشود، بلافاصله امر مهم فعلیت پیدا میکنه و گردن او رو میگیره که انجام بده که چه باشد، که نماز باشه. خب این فرمودن که وجدان حکم میکند، این دو دلیله. اما نافین که اونایی که قابل به عدم تحقق و جواز امر به ضدین علی نحو ترتب هستن، اینها اشکال میکنن به این دو دلیل آقایان. علی رأسهم صاحب الکفایه، سرآمد این آقایان نافین که کمر همت بسته و اشکالات عدیده ای رو وارد می کند بر استدلال مثبتین، مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه امر ترتبی رو قبول ندارد و می فرماید بر این که امر ترتبی مثل امر به ضدین فی ارض واحد محال است، استحاله داره و نمیتوانیم از او به او قائل بشیم. در مجموع، مجموع اشکال جناب صاحب کفایه به ادله مثبتین دو تا اشکال اساسی است. یعنی مجموع اشکالاتش دو تا اشکال اساسی ازش در میاد که این دو تا اشکال اساسی نسبت به ادله مثبتین وجود داره. یک به یک، اولین دلیل مثبتین چه بود؟ این بود که آقا ترتب قائل بشیم تضاهم برداشته میشه دیگه، مکلف بین امرین متضاهمه نیست که بگه من چه کنم، ابن را نجات بدم یا عبد را نجات بدم، ازاله نجاست کنم یا نماز بخوانم، بین متضاهمه نیست، چون میگه اول ازاله نجاست کن، اگر از اون برداشتی بیا نماز بخون. این ترتب میاد برمیداره. مرحوم صاحب کفایه میفهمن آقا اون اشکال تضاهم تو مرحله بعدی هم وجود دارد، یعنی این همون اشکال در مرحله اهم و مهمی که بیان کردیم وجود داره. ملاحظه بفرمایید، این که شما آمدید ترتب ایجاد کردید، یکی رو اهم یکی رو مهم، گفتید ابن المولا انقاذش اهم است، عبد المولا انقاذش مهمه. اول که میاد میگه آقا علیک بالاهم، اهم رو انجام بده، مهم فعلیت ندارد به گردن شما. شما اگر اهم رو رها کردین، بعد نوبت به چی میرسه؟ نوبت به مهم میرسه. اگه فرزند مولا رو نجات ندادی، اونجا عبد مولا رو باید نجات بدی. اهم ازاله نجاسته، مهم صلاته. اگه تنبلی کردی ازاله نجاست نکردی، حتما باید مهم رو از کنم محضر شما انجام بدی. اون آقایان گفتن خب اگه دو تا مهم باشه، مثبتین و دو تا مهم کنار هم باشه، هر دو هم فعلیت داره، منم نمیتونم انجام بدم الا احد و ما رو، الا یکی از این دوتا. اما وقتی اهم و مهم شد، خب اهم رو انجام میدم، یک امر دارم، اهم رو ترک کردم میام مهم رو انجام میدم، بازم یک امر دارم دیگه، امران نیست در اینجا. مرحوم صاحب کفایه بفهمن نه خیلی اینطور نیست، شما در صورت دومم که منتقل میشی اهم رو اسیان کردی، آمدی به سراغ مهم، بازم دو تا امر داری، یکی امر نیست. در مرحله که اهم رو انجام میدی، بله اهم فعلیت دارد، مهم هنوز فعلیت نداره، چون مهم مشروط به این است که اهم اسیان شود. این عصیته فعلیک بالمهم، اگر ازاله رو نکردی بعد بیا من نماز بخوان. اما وقتی که مرحله دو شما اومدی اسیان کرد، اهم رو اسیان کرد، انجام نداد، ازاله نکرد، فهمیدم یاد مهم انجام بده، میگه بازم دو تا امر داره. چرا دو تا امر داره؟ میگه چون اون فعلیت اهم از ساقط نشده، فعلیت اهم هنوز باقیه. شما یکی رو اسیان کردی، اما با اسیان یکی رو اسیان کردی، سابقه‌ای میفهمه شما هنوز اسیان هم نکردی. چرا؟ چون تصمیم گرفتی اهم رو کنار بذاری، مهم رو انجام بدی، هنوز وارد به مهم نشدی. وقتی وارد به مهم شدی، اهم ترک میشود، هنوز اسیان نکردی. اینکه اسیان نکردی، شما هر دو امر به گردن شما فعلیت داره. چطور فعلیت داره؟ چون امر ساقط نشده، امر به هم تعمل بفرمایید. میگه دو تا امر داره، امر به اهم، امر به مهم. امر به اهم باید ساقط بشود تا امر به مهم رو شما انجام دیگه امر داشته باشید. اما اگر ساقط نشه، هر دو امر هست. اینجا سوال اینه آیا ساقط شده؟ میگیم اینجا هم ساقط نشده. چرا ساقط نشده است؟ به خاطر این که سقوط الامر به چند چیزه. امر کی ساقط میشه؟ مولا فرمود انقذ ابنی، فرمود فرزندم افتاد تو حسق نجاتش بده. کی امر انقذ گرد از گردن ما ساقط میشود؟ یک، اون وقتی که امتثال کنه، باقی نجاتش بدم. مولا فرمود عزل نجاته، کی عزل نجاته ساقط می شود؟ اون وقتی من ازاله بکنم. ازاله نکردم که، فرض اینه که من اهم رو اسیان نکردم، تصمیم من اسیان گرفتم، پس اول اینه که امتثال کنم. پس اول طریق سقوط هم تحقق پیدا نکرده. دوم، طریق سقوط هم به تغییر و تبدل موضوعه. اگر آمد موضوع حکم عوض شد، موضوع حکم عوض شد، اون حکم ساقط می شود، دیگه به گردن ما نیست، حکم جدید میاد. اینجا هم باز علل فرض موضوع عوض نشده، موضوع سر جای خودش هست. ازاله نجاست وجود دارد، هم نجاست مسجد که موضوع وجود داره، هم امر عزل هست، هم صلات وجود داره، هم امر به صلات در اینجا وجود دارد. پس بنابراین در اینجا اسیان هم نشده هنوز، که بگی آقا من معصیت کردم، دومی رو به سراغش میرم، فقط تصمیم معصیت پیدا کردیم. پس بنابراین این دو تا امر همچنان چیه؟ همچنان وجود دارد، همچنان در اینجا ثابت، ساقط نیست در اینجا، چون نه عامل و سبب سقوط امر تحقق پیدا نکرده، نه با امتثال، نه با تبدل موضوع، نه با استیان، هیچ کدومش امر ساقط از کنم محضر شما نشده. خب اینجا از کنم محضر شما که پس هر دو وجود داره، دو تا امر وجود داره، نن قلل اشکال الهونم. اشکال اولی رو به همینجا دوباره ما چیکار میکنیم؟ منتقل میکنیم. پس هیچ، به علاوه این که حالا مهم هم فعلیت پیدا کرده، تأمل کنید، امر اهم فعلی بود، امر مهم فعلی نبود. ممکنه کسی بگه امر مهم چه فعلی شد؟ میگه امر مهم امر شر مشروعه، مشروط به این است که شما یا اسیان کنی یا عزم بر اسیان داشته باشی. همین که عزم بر اسیان پیدا کردی، مهم هم شرطش تحقق پیدا کرد. امر مشروط با تأمین شرایط فعلیت پیدا می کند. از انجاک زیدون فاکرمه، اگه زید آمد اکرامش کن، تا زید نیامده شرط اکرام تحقق پیدا نکرده، اما اگر زید آمد شرطش تحقق پیدا کرده، اکرم فعلیت پیدا میکنه. اینجا شما عزم و استیان که پیدا کردی، امر مهم فعلیت پیدا میکنه. پس دو تا امر فعلی در آن واحد گردن شما رو گرفته، پس همچنان تضاهم هست، شما یکیش بیشتر نمیتونه انجام بدی. پس در زمانی که تصمیم گرفتی اهم را ترک کنی به سراغ مهم بیای، باز مهم فعلیت پیدا کرد، اهم هم همچنان بر فعلیتش باقی است، چون امتثال نشده، هم ساقط نشده، دو تا هم وجود داره. چطور میخوای شما به نحوه ترتب بیایی مسئله رو از خواهم محضر شما که حل کنی؟ پس این نمیشود. حالا انقی، این حرف صاحب کفایه تو محله اولش، خود صاحب کفایه یک انقی و انقلتی بیان میکند، میگه اگر کسی بیاد به ما که اشکالی بکنه، بگه جناب آقای صاحب کفایه، این که امر به زدان صورت بگیره، دو تا زد رو طلب کنیم در آن واحد، این دو صورت تحقق پیدا میکنه، محاله، بله محاله، اما دو صورت قابل تصوره. تکرار میکنم، این که ما دو تا زد رو طلب کنیم در آن واحد، این محال است، اما دو صورت می شود که دو تا امر در آن واحد طلب میشه. این دو صورت چیه؟ یک صورت اول اینه که ما ابتدا به ساکن، بدون این که اراده مکلف و فرد دخالت داشته باشه، ما ابتدا به ساکن مولا میاد میگه آقا تحرک، دوباره میاد میگه اسکن، حرکت کن، دوره میگه ساکت باش، میاد میگه اجلس، بنشین، دوباره میاد میگه خم، بلند شو. در آن واحد امر به جلوس، امر به قیام، امر به حرکت، امر به سکون، در آن واحد ابتدا به ساکن، هیچ چیزی هم در اشتخالت نداشته. میگیم این طلب زده، این لا یستر من مولا حکیم، از مولای حکیم صادر نمی شود. چرا صادر نمی شه؟ چون منجر به نقیزه می شود، نقیزه محال است. اما صورت دوم چیه؟ صورت دوم اینه که نه، از اول طلب زدین اینجوری انجام نشده، بلکه به من گفتن شما عدل نجاسه، نجاست رو ازاله کن، بعد اگر نکردی بیا صلات رو اقامه کن، نماز بخون. من با اراده خودم سوء اختیار کردم، درست اختیار نکردم، ازاله رو کنار گذاشتم، اومدم به سراغ نماز. حالا با بیان جناب صاحب کفایه میگه اهم ساقط نشده فعلیت داره، مهم هم ساقط نشده از کم فعلیت داره، دو تا هم همزمان گردن رو گرفته، شده تضاهم. ولی میگه این مورد دوم با سببش خودم بودم، سببش مولا نبوده. مولای حکیم اگر ابتدا به ساکن دو تا امر ضد این رو امر میکرد، از مولا صادر نمیشد، لغو بود، خلاف بود، مخالف محال بود، مخالف عقل بود، لغو تمام نبود، مخالف عقل بود. اصلا نظر شما که انجام نمیشد. اما مولا وقتی امر کرد ترتبی امر کرده، یکی بعد دوم. لکن من چون اختیار رو بعد اختیار کردم، سوء اختیار داشتم، حالا افتادم تو مسئله، تو معضله تزاهم، نمیتونم دو طور انجام بدم. پس این نباید محال باشه از مولا، چون مولا از اول امر به ضده این به این صورت نکرده، سوء اختیار منه. فرمودن الامتناع به سوء اختیار لا ناقل اختیار. اگر من با سوء اختیارم کاری بکنم که برام ممتنع بشه، امتناع پیدا کنه، این منافق با اختیار من نداره. پس این امر امر اختیاریه، این امر غیر اختیاری نیست که محال باشد. و ما نحن فی فبودن از این قبیله. آقای مستشکل میگه ما نحن فی از این قبیل است، یعنی این مکلف چون لج کرده عدل نجاته رو انجام نداده، افتاده تو این معضله و نمیتواند حل کند. لذا از کنم محضر شما که این اشکال رو من رو ما آخوند میفهمد. برای این که اگر کسی این اشکال بر ما بکند، ما دو تا پاسخ میدیم، یکی پاسخ حلی، یکی پاسخ نقضی. یک پاسخ به گونه ای که مسئله رو حل میکنیم، و یکی به این صورت که مسئله اگر شما یرم بزنی یه نقض دیگر در جای دیگر هم خواهد داشت. حالا چون باسخ حلی و نقضیش دیگه طول میکشه در جلسه یه